أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زوری به سمت تو اکو، از اکو بیرون نمونه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. فرماید که السادس ان یکون فی المسجد فرج ریان الحج فر امکنه فی الاخرا محل اشکا. دلیلش هم همین بحثی بود که دیشب کرد. خب بلا بحث دیگه بان این است که اگر نسبت به شروطی که گفتیم شک کردیم که آیا اینا موجودن یا نه، از اول حساب بکنیم. شرط اول چه بود؟ شرط اول این بود که بله ادایی باشه. شرط دوم اشتراک در وقت بود. شرط سوم اتحاد در مکان بود. شرط چهارم این بود که نماز جماعت سابق از آن و اقامه داشته باشه. شرط پنجم هم صحیح باشه. شرط ششم هم که تو مسجد باشه. حالا اگر چنانچه علم داریم به انتفاع شرایط، معلومه که از آن اقام باید بریم، و اگر علم داریم به وجود شرایط، بازم معلومه که دیگه از آن و اقامه ساقطه. و اما اگر شک کردیم تو بعضی از شرایط، شک کردیم نمیدونیم این شرط وجود داره یا نه، در تمام موارد مرحوم سید میفرماید که خب فرض این است که این مسئله‌ای که داریم میخوانیم سقوط در این بحث علی وجه الرخصه است، علی وجه العزیمه نیست. چون که علی وجه العزیمه نیست، بنابراین عرض کنم به خدمت باسات شما به جا بیاره. راه حلش اینه. مطلوبی بله، برای اینکه اگر اون شرط نبوده خود ضرری نکرد، و اگر شرط وجود داشته و ساقط بوده خو هم من باب رخصت ساقط بوده، و پس بنابراین من باب الاحتیاط میتواند به جا بیاورد و انشاءالله مجبور است. حالا البته یه بحثی هم اینجا وجود داره که حتی اگر سقوط من باب العزیمه باشه، بازم جای احتیاط هست. چون معنای سقوط من باب العزیمه چیه؟ اینه که اگر شرط قطعا وجود داشته باشه، قطعا امری در کار نیست و ما به قصد امر نمیتونیم به جا بیاریم، چون علم داریم که امر وجود نداره. معنی سقوط من باب العزیمه است. خب اگر شک کردیم چه میشه؟ شک کردیم شک در امر میشه. شک در امر انسان منباب رجا بخواد به جا بیاره اشکالی نداره. پس بنابراین قول اگر قول به قائل به عزیمت هم باشیم، باز هم میتوانه منباب رجا به جا بیاره. منباب رجا یه چیز وسیعیست، شامل اینجا میشه، چون فرض کلام در شکه. فرض کلام خود در علم نیست. اگر علم داریم این نمازی که میخونیم نماز میته و قطعا از آن اقامه نداره، این دیگه معنا نداره که من باب چیز بیاریم، من باب رجا بیاریم، قطع داریم. بعدا اون وقت اگر قصد ام بکنیم برعت مرتکب شدیم. خب اما در صورتی که فرض اینه که شک داریم، نمیدانیم اینجا از آن اقامه ساقط هستن یا نه، یعنی آیا ام دارن یا ندارن، بنابراین ام که مشکوک شد ما به احتیاط به قصد رجا ام به جا بیاریم اشکال نداره. پس بنابراین این مطلب را نباید، چرا؟ برای اینکه اینجا وقتی میگیم سقوط عظیمت، معنی حرمت ذاتیه نیست، به معنای حرمت ذاتیه نیست، معنی حرمت تشریعیه است. حرمت تشریعیه با قطع به عدم الامر. اگر منجر شد به شک از بابت اینکه آیا شرایط هستن یا نیستن شک در امر بکنیم، آوردنش اشکالی نداره. خب این خب یه بحثی است که با مرحوم سید دارید که این مسئله را نباید مبتنی کرد بر اینکه آیا علی وجه رخصت یا علی حتی علی وجه العزیمه باشه، اندشک چون طرف احتمال حرمت ذاتیه نیست، حرمت تشریعیه بوده و با شک و قصد رجا می شود انجام داد. خب این مطلب. و اما عرض کنم به خدمت با استاد شما، صرف نظر از این بحث، یکی یکی که خودش اشاره کرده ما به اینا اشاره بکنیم. یکیش این است که می فرماید که ما لو شک کفی صدق تفرق، یکی از موارد شک، شک در صدق تفرقه، چون که اگر صفوف متفرق شدن از آن اقامه برمیگرده باید باشه، و اگر صفوف متفرق نشدن بایستی از آن اقامه متفرق نشدن از آن اقامه ساقطه. خب حالا وقتی شک میکنین که آیا تفرق حاصل شد یا نه، اینم بد نیست. نمیدونم بحث مثل این که نشد بکنیم که میزان در صدق تفرق چیه، اینم خودش یه بحثی داشت. عرض شد خدمت شما میزان در صدق تفرق صدق عرفیه و منافاتی با رفتن بعضی از کما این که در موثقه ابو علی تصریح شده به که ذهب بعضنا فانصرف بعضنا، ما نماز را تو مسجد خوندیم، فانصرف بعضنا، بعضی از ما هم رفتن. با فرض این که بعضی رفته بودن، حضرت تأیید کرد که از آن نباید گفته بشه. ما چون میگه که بعضن که بعضی از ما رفتن، یه فدخل رجل فی المسجد و ارادن یا ازن فمنعنا، ما مانع شدیم. حضرت فرمود باریکن را کار خوبی کردید که منعش کردید، امنعوها اشد در من، میبایست منعش بکنید. خب این ارشد پس فرض شده است که بعضی از افراد رفته بوده داشت فرمودید و هنوز صفوف متفرق نشده بوده، و اگر صفوف متفرق شده و دیگه از آن اقامش کاری نداره. پس از اینجا میفهمیم که تفرق صفوف حاصل نمیشه بعد با رفتن یه عده ای. اینجا مثل میزان صدق عرفیست، یعنی اونقدر باید از جمعیت بروند تا اینکه هیئت صفوف به کلی به هم بخوره، و الا اگر هیئت صفوف باقیست ولو از این وسط تعدادی هم رفته باشن اشکالی نداره. ها این بحثی در جای خودش میبایست میگفتیم که ظاهرا نگفتیم. حالا اگر شک کردیم، بحث ما الان در شکه که آیا صدقه، یعنی یه تعدادی رفتن یه تعدادی هم ماندن، و الان ما شک میکنیم که آیا تفرق و صفوف حاصل شده، یا نمیدونیم میزان تفرق چقدره، آیا حاصل شد یا نشد، اینجا از آن نخواهم. ممکن است اینجا بگوییم که عرض کنم به خدمت شما این شبه به دو صورت، تارتن شبه مفهومیه است و اخرى شبه مصداقیه. شبه مصداقیه خب اینه که مثلا لعجل ظلمته، یه تعدادی رفتن ولی ما نمیبینیم بعد صفوف را، هوا تاریکه و اینها، یا مثلا نابیناست مثلا نمیبینه، فلهازا بعد صفوف را نمیبینه که آیا تفرق حاصل شد، چقدر از جمعیت رفتن، آیا به حدی رفتن که تفرق صفوف صدق بکنه یا نه، وضع خارجی را درک نمی کنه. این شبه مصداقیه اینه. این یک صورته. یک صورت هم این است که شبه مفهومیه باشه. شبه مفهومی یعنی این که الان جلو چشم ما هست، یه تعدادی رفتن یه تعدادی هم موندن، منتها ما میزان در نظر شرع اون تفرقی که میزان قرار گرفته نمیدونیم چه اندازه. یعنی این وضعی که الان به وجود آمده آیا تفرق برش صدق میکنه، اون تفرقی که میزان در سقوط اذان و اقامه، میزان در گفتن اذان و اقامه آیا چیه، چه مقداره، حد و اندازه چه نمیدونیم، وقت میشه شبه مفهومیه. وقتی که مفهومیه شد، در جمیع موارد شبه مفهومیه باید رجوع کنیم به عموم عام. عموم عاممون که چی باشه؟ عموم لکل صلات اذان و شبه. نه مفهومی است، بله همین این مفهومیه هست، این مفهومیه هست. مصداقیه اینه که مصداق خارجی بر ما مشتبه و لعجل ظلمت نمیبینیم، نمیبینیم، نمیدونیم چقدر رفتن چقدر موندن، اون مصداقیه هست. اما اگر میبینیم قدرت قضاوت نداریم که آیا اینجا قضاوت میکند که تفرق حاصل شد یا نه، نمیتونیم قضاوت بکنیم، گیر کردیم تو حد و مرزش. این شبه مفهومیه هست. اون وقت ارز کنم خدمت، اگر شبه مفهومیه باشه، حیث این که دایره بین الاقل، چون دو جور دیه، دایی دوران بین المتباینینه، دایی دوران بین الاقل و الاکثر. خب ما نحنفی بین الاقل و الاکثر، برای اینکه قدم متیقن داره، یه مقداریش قدم متیقنه که به قدری رفته باشن تا ما یقین بکنیم که صدق تفرق میکنه، پس قدم متیقن داره، پس دوران بین الاقل و الاکثره. در دوران بین الاقل و الاکثر باید چکار کنیم؟ رجوع کنیم به عموم بالا، اون عمومی که لکل سلاتن از آنون. به چه اندازه میتونیم از این عموم رفعیت کنیم؟ به اندازه قدر متیقن. هر وقت یقین حاصل کردیم که صدق تفرق نکرده، قدر متیقن برای ما حاصل شد، اون وقت دیگه از عموم دست برمیداریم. اما هر مقدار شک داریم باید رجوع کنیم، یعنی الان نمیدونیم تفرق هست یا نه، چیکار بکنیم؟ باید رجوع کنیم به عموم لکل سلاتن از آنها. خب این پس دیگه نوبت میرسد به اون چیزی که سید فرموده که من باب رجا به جا بیاوریم، یا این که ما اینجا امر داریم. اگر شبه مفهومیه بود و رجوع کردیم به امر لکل سلاتن از آنون، خب احراز امر میکنیم با اون عموم آب. وقتی احراز امر کردیم به قصد الامر میاریم دیگه، نه به قصد رجا، چون رجا به معنی شکه. و حالا اینکه ما اینجا عموم عام داریم و شکی نداریم، قصد الامر میآوریم. خب این در صورتی که شبه مفهومیه باشه. اگر شبه مصداقیه باشه چطور؟ نمیدونیم آیا، یعنی نمیدونیم، یعنی نمیدونیم، مثلا نمیدونیم، از این جهت تشخیص نمیدیم که آیا تفرق حاصل شده یا نشده، به نحو شبهه مصداقیه. اینجا میشود گفت که اگر قائل باشیم به استصحاب عدم ازلی، باید رجوع کنیم به استصحاب عدم ازلی، یعنی این تفرق نمیدونیم حاصل شد یا نشد. اگر تفرق حاصل شده از آن اقامه هست، اگر تفرق حاصل نشده از آن اقامه ساقطه. ما بگوییم اصل عدم حصول تفرقه، هنوز تفرق حاصل نشده. بعد بزانی که استصحاب عدم تفرق را جاری کردیم و گفتیم تفرق حاصل نشده، اون وقت چه کار بکنیم؟ بگیم که پس از آن و اقامه هنوز ساقطه. بله اینجا جماعت بوده، این صفوف هم متفرق نبودن. بعد الان خب این در سطح شبه مصداقیه دو جوره، گاهی از اوقات استصحاب عدم ازلیه، گاهی از اوقات نعتیه. در ما نحنفی میشه هم گفت نعتی که جاری بکنیم اشکالی نداره. عدم ازلی خب یه شکل دیگه است. عرض می شود به خدمت واسات شما، پس استصحاب می کنیم عدم حصول تفرق را، لأن تفرق امر حادث و مسبوق بالعدم. استصحاب می کنیم عدم تحققش را. با عدم تحقق چه حکمی جاری می شود؟ اون حکمی که گفته بود که اگر تفرق حاصل نشده از آن و اقامه ساقط است، پس از آن و اقامه ساقط می شه. خب حالا که ما با این اصل عملی این را احراز کردیم، حق داریم رجا ان به جا بیاوریم؟ حق نداریم رجا ان به جا. برای اینکه این رجا نیست که استصحاب، ما محرز تعبدی داریم، محرز تعبدی داریم برخلاف. اگه حالا ما چطور فیل بکنیم رجا ان بخواییم جا بیاریم؟ نمیشه. آه. نه چه اصلا مثبت نیست. خب این راجع به صدق تفرق و عدمش. خب بحث بعدی صدق اتحاد مکان و عدمش. چون گفتیم یکی از شرایط اتحاد مکانه، اگر که این جایی که میخواهیم نماز بخوانیم این همون صدق متحاد مکان میکنه عرفه، پس از آن و اقامه ساقط. ولی اگر وحدت مکان نداره با اون محل جماعت، از آن و اقامه را باید بگی. خب اینجا خب مرحوم سید میفرماید که بگیم رجاعن، بگیم چه عیبی داره، برای اینکه خب اونی که به سبب چون سقوطش من باب رخصته اشکالی نداره، که ما گفتیم فرقی هم با عزیمت نداره رخصت عزیمت. حالا ببینیم اینجا چه اصل عملی جاری میشه. اینجا هم عرض کنم به خدمت باسات من، این قضیه اتحاد مکان هم میشه بالاخره گاهی مفهومی باشه، ممکنه مصداقی باشه. شبهه اگر شبهه مفهومیه بود، شبهه مفهومیه بود، نمیدونیم آیا این جایی که هستیم صدق اتحاد مکان میکند با اون محل که نماز برگزار شده، یا صدق اتحاد مکان نمیکنه. اینجا چه جاری بکنیم؟ جا اگر شبهه مفهومیه شد، بازم استصحاب عدم جاریه. بله استصحاب عدم جاریه، استصحاب عدم اتحاد مکان. اتحاد مکان خود چون که یک خاصی است که از تحت عموم عام خارج، یعنی لکل صلات اذان و اقامه خرج عن ذلك صورت اتحاد مکان. اینجا نمیدونیم اتحاد مکان صدق میکنه یا صدق نمیکنه، اصلا استصحاب هم نمیخواد. همینطور با وجود شبهه مفهومی رجوع کنیم معموم ها، چون آره به دلال عدیده احتیاج هم نداریم، برای اینکه رجوع به معموم هم در شبهه مفهومیه جایزه دیگه، ولو باشد چون که خاصیت استصحاب اینه که شک را برطرف بکن. وقتی که بنا شد ما نیازی را به رفع شک نداریم، با وجود که شک داریم میتوانیم به عموم عام رجوع بکنیم. پس اینجا اجرای اصل هیچ کاربردی نداره و اصلا اصلا در شبه مفهومی جاری نیست. یکی از اینجا خصوص نکاتی که هست اینه که دو تا مطلبه، یکی اینکه رجوع به عموم عام نیازی به اجرای اصل نداره، یکی اینکه اصلا خود اجرای استصحاب غلطه، از جهت اینکه استصحاب در شبه مفهومیه جاری نیست. این در صورت که شبه مفهومیه باشه. اگر شبه مصداقیت بود چطوره؟ یعنی مثلا لظلمتن، لعجل ظلمتن، یا منشأ دیگری تشخیص نمیدیم. نمیدونیم این محلی که هستیم آیا وحدت مکان داره با نماز یا وحدت مکان نداره. خب اگر وحدت مکان داشته باشه اینجا چه میشه؟ ادله عمومات سقوط میاد. اگر وحدت مکان نداشت عمومات سقوط نمیاد و شبه هم شبه مصداقیه. اینجاست که همون بحث استصحاب عدم ازلی به درد میخوره، چون یه شبه مصداقیه ای داریم که این خود دلیل سقوط نسبت به لکل صلات اذان و اقامت و ارشد مخصصه دید. و اینجا ما شبه مصداقیه در مخصص داریم، چون که این مخصص که آمده از آن و اقامه را ساقط کرده یه تخصیصی داده بر اون عموم عام، اینجا عرض کنم به خدمت با ساعت شما شک داریم به نحوه شبه مصداقیه که آیا به عنوانش صدق میکنه در ما نحنفه یا نمیکنه. شک که در صدقش داریم به نحوه شبه مصداقیه، جای استصحاب عدم ازلیه. مثل اینکه اکرم العلمایی دار لا تکرم فساق العلما، فساق رو خارج کرد. نمیدونیم زید فاسق هست یا نه ولی عالم هست. خب همون بحث استصحاب عدم ازلی میاد، در صورتی که البته نعتی نداشته باشیم. اگر نعتی داشتیم، ما نحنفی نعتی نداریم، برای اینکه نمیتونیم بگیم یه زمانی وحدت نبود، حالا یا وحدت حاصل شد یا نشد، خب معنا نداره. پس بنابراین اگر وحدت نبوده از اول نبوده تا آخر، اگر هم بوده از اول بوده تا آخر، پس این قضیه استصحاب یقینا ازلیه. اون وقت کاربردش کجاست؟ شبه مصداقیه مخصص. ما نحنفی هم همینطوره، برای اینکه او عموم ما لکل صلات اذان و اقامتون، خب او یه عمومیه. بعد اونی که گفته اذان و اقامه ساقط میشه و مع اتحاد المکان، این مخصصه برای او. و فرض این است که ما الان شو به مصداقیه داریم در عنوان مخصص اصل عدم ازلی با جاری کنیم. اصل عدم ازلی که بخواهیم جاری بکنیم مبتنی است بر اینکه قائل باشیم. بحثش رو هم به تازگی خوندیم. اگر قائل شدیم به جریان اصل عدم ازلی، در چنین جایی اصل عدم ازلی جاری می شود و بعد از جریانش چه ثابت میشه؟ ثابت شد وحدت مکان نیست. با استفهام معلوم میشه که وحدت مکان نیست. وحدت مکان که نبود باید رجوع کنیم به عموم لکل اذان، لکل صلاتین اذان و اقامت. این هم
اگر قائل نیستیم
بله،
اگر قائل نیستیم،
اگر قائل نشدیم خب وقت نمیتوانیم به عموم عام رجوع بکنیم. دلیل مخصص هم که برامون حجیت نداره، نه عام حجت نه خاص حجت، وقت باید رجوع کنیم به اصول عملیه. حالا مرحوم سید که حلش کرده گفته رجعان، رجعان به جا بیار، اینجا دیگه فرمایش سید درست میشه. پس این که فرمایش سید صحیحه و قبول کنیم یا نه مبتنیه بر استصحاب عدم ازلی. این هم راجع به صدق اتحاد مکان و عدم او کون صلات الجماعت ادائیه اولا. خب یکی از شرایط این است که صلات جماعت چه باشه؟ صلات جماعت خونده شده این باید ادایی باشه. اگر این نمازی که خونده شده قضایی بوده، اذان اقامه از شخص جدید الورود ساقط نیست. خب حالا این مسئله دیگه شبه مفهومی نداره. یعنی که شبه که ما شبه به نحو شبه مفهومی شک بکنیم که آیا صلات ادایی بود یا قضایی است، خب این معنا نداره. چه شبه مفهومی؟ خود به خود این شبه مصداقی است. از بابت اینی که ما علم نداریم، اطلاع نداریم آیا این نمازی که خوندن نماز قضا بود یا نماز ادا بود، خود به خود میشه شبه مصداقیه. خب شبه مصداقیه شد، باز همون بحث میاد. اینجا ما یه اصلی نداریم که بگویی صلات ادایی بوده چه استصحابی جاری بکنیم، که بخواهیم بگوییم صلات استصحابی به این صورت نداریم، مگر اینکه رجوع کنیم باید به استصحاب عدم ازلی. یعنی این که اول کل صلات اذان و اقامت عموم عام خرج منزال اون صورتی که یک نمازی خونده شده باشد اونم ادایی. حالا یا نمازی خونده شد نمیدونیم ادایی بود تا از تحت عموم عام خارج بشه یا نه، شک داریم، استصحاب عدم بکنیم، معارضه به مثلم نمیشه ها. چرا؟ چون که مقابلش ثمره عملیه نداره. مثلا اصل عدم قرشیت ها، اصل عدم قرشیه که جاری میشه به نحو ازلی، اصل عدم غیر قرشیت اون چی؟ او جاری نمیشه. چرا؟ چون اون ثمره نداره. ولذا این اصولی که جاری میشوند در باب اصل عدم ازلی در مخصص مبتلا به معارض نمیشه که بگوید اصل عدم ضدش را هم جاری میکنی. نه. چرا؟ چون ثمره عملی مال کدومه؟ مال ای یکیه، مال قرشی بودنه. اما مال نفتی بود مثلا ضد قرشی بودن مثل تمیمی بودن و چه و چه، اونا ثمره شرعیه نداره. فلذا اقتضای جریان اصلا نداره. ولذا اصل عدم قرشی جاری میشه بدون معارض. ما نحنفی هم همین، از تحت عموم عام این صورت خارج شد که اگر این صلات صلات ادایی باشه. حالا ما نمیدانیم صلات اداییهی در خارج واقع شد یا نشد، استصحاب بکنیم عدم تحقق صلات اداییه را در خارج. پس بنابراین یک صلات اداییهی در خارج تحقق پیدا نکرد که باعث سقوط اذان و اقامه از گردن ما باشه. باید رجوع کنیم به عموم لکل صلات اذان و اقامت. نه خب مشکوک و سقوط هم داری؟ مشکوک و سقوط که شد شکه. خب شرایط باید احراز بشه. هر وقت شک کردیم که شرط هست یا نه، شک میکنیم که سقوط حاصل شد یا نه، وقت باید از راه حل سید استفاده بکنیم که رجا انجام بیاریم، چون شک در سقوط. اگر بخوایم یقین به عدم سقوط بکنیم باید با یه اصل عملی روشنش بکنیم، احراز بکنیم. این اصل عملی این است که استصحاب بکنیم، بگوییم که اونی که منشأ سقوط بود و خوب صلات اداییه بود و ما الان نمیدونیم صلات اداییه در خارج واقع شد یا نه، استصحاب میکنیم عدم تحقق صلات اداییه را. استصحاب که کردیم مبتلا به معارض هم نیست، استصحاب که کردیم رجوع میکنیم به کل صلات اذان و اقامت. این هم راجبه. خب یکی دیگه، شک در این که انهم اذنوا و اقاموا لصلاتهم ام لا. خب اگر شک کردیم اینجا لانعتی داریم، برای اینکه نمیدونیم آیا تو جماعت اولی از آن اقام گفتن یا نگفتن. خب اصل این است که نگفته باشن، وقتی که نگفتن چه میشه نتیجه؟ بلون باید بگیم لکل صلات از آن و اقامت رو. خب نعم لو شد که فی صحت صلاتهم حمل علی الصحه. یکی از جمله شرایط چه بود؟ این بود که نمازی که خونده شده صلات صحیحه باشه. حالا اگر ما شک کردیم که این نمازی که خوندن صحیح بود یا باطل بود، اصالت الصحه در فعل مسلم جاریه. بله نبنی علی الصحه. بله بنابر صحت میگذاریم، برای اینکه باید هم بکنیم فعل مسلم را بر صحت. پس نماز صحیح خونده شد، پس بنابراین از آن اقامه از گردن ما ساقطه. پس حالا صحه در فعل مسلم جاری نیست، یعنی کافر اون امام جماعت یا مسلمانه بودن؟ اگر امام جماعت کافر نعوذ بالله، خب اصالت صحه جاری نیست. اما اگر مسلم باشد الاس حمل فعل المسلم على الصحة. از هر جهت که شک، چون که اون شیعه نبودن، خب گفتیم که او اشکال نداره، در تو نسل گفتیم چون در مساجد عامه و اینا از موارد استثناس فلازه هم دیگه اون شکش اثری نداره. از سال اسم موارد سقوطه ما اذا سمع الشخص از آن غیره او اقامته. کجا داشتیم؟ در باب 26 عرض کنم به خدمت باسات شما، مخصص داره، مخصص داره، نه مخصص داره، مخصص داره و اون این است که به اصطلاح ما می توانیم اقتدا بکنیم به نماز جماعت اهل سنت به اصلی. خب باشه متقیتا، یعنی از باب تقیه. بله آه نه، اون روایات بالاخره بیشتر بیشتر قابل معمول من روایات تقیه. الثالث، به عنایت بکنیم، الثالث من موارد سقوط ما، الثالث من موارد سقوط ما، چون روایات بالاخره معارض دارن، به صرف این که یه دسته از روایت یه معارضی براش پیدا شد نمیشه ازش رفعیت بکنیم، مگر اینکه باید بسنجیم بالاخره کدومش قوی تره چیه. و الا مثلا در بعضی از همین روایات همین اقتدای به اهل سنت نه به اجازه فرما میخوام تأیید بکنم شما را، ما یک سری روایات داریم این هم اندی الا به منزلت الجدور، یعنی اینایی که این نماز را میخوانند در نظر من به منزله ستونن، دیوارن، اصلا هیچ نمازی ندارن بلندن این امام. ولی معذاله توجه فرمودید، با اینکه ما روایات مختلف در این باب داریم باید سبک سنگین بکنیم. چه بلا بله چه بعد اللتی یا ولتی اون روایات مستفیزن. خیلی حالا ببینیم بس باب 26 هم نیه با یه روایت ما نمیتونه مقاومت نمی کنه، خود خواهم فرمودی جوابته. از سال اسم موارد سقوط ما اذا سمع الشخص اذان غیره او اقامته. سوم از موارد سقوط اذان و اقامه اینه که انسان سماع کنه اذان و اقامه را. اونی که قبلی خوندیم الثانی چه بود؟ این که وارد بشه در یه نماز جماعت، الداخل فی جماعت المسلمین. حالا یه از ثالث اینه که نه، فقط گوش داده یه کسی اذان و اقامه میگفت، اینم اذان و اقامه را شنید، دیگه از خودش ساقطه. فانه یسقط عنه سقوطا على وجه الرخصه، به صورت رخصت از او ساقط میشه. به معنا انه یجوز له ان یکتفی بما سمع، جا بله میتواند اکتفا بکند، میتواند هم بگوید. اماما کان الاتی به ما او معموما او منفرد، یعنی میفرماید فرق نمی کند اونی که اذان و اقامه را گفت و ما شنیدیم، او خودش نمازش منفرد باشه یا امام باشه یا معموم باشه، تفاوتی نداره. و کذاف سامه، سامه هم که میخواد نماز بخونه منفرد یا امام یا معموم بازم فرق نمی کنه. پس وقتی اذان و اقامه را شنید از او ساقطه. بعد میفرمد لیکن به شرط الله یکون ناقصا، این اذان و اقامه این که شنیده ناقص نباشه، این ناقص بود خودیه کافی نیست، یعنی همش باید بشنم، یعنی خود و اذان و اقامه باید تمام باشه. نه دو مطلبه، یکی او اذان و اقامه این که گفته اذان و اقامه ناقصی نباشه و اینم شنیده باشه، دوم هم همش شنیده باشه، یعنی دو تا مطلبه. آره. و ان یسمع تمام الفصول، اونی که گفته نصف نیمه نگفته، یه مطلب. مطلب دوم هم ما که شنیدیم از اول تا آخر شنیده باشیم، اون وقت این دوتا شرط که با هم جمع شد از شنونده اذان و اقامه ساقط میشه. بعد میفرماید و مع فرض نقصان یجوز له ان یتم ما نقصه القائل و یکتفی به، با فرض نقصان یعنی اگر او یه مقداری گفت، حالا قسمت های یادش رفت، خود شنونده میتونه تتمه را بگوید و بهش اکتفا بکنه و کذا. حالا اینها همه خصوص دار، اما راجع به اصل سما، اون روایتی است از آقا امام باقر صلوات الله و سلام علیه که خوندیمش، که عبارت بود که روایت هم معتبره بود، که حضرت راوی میگوید که امام علیه السلام، امام باقر علیه السلام تشریف آورد در صورتی که، در حالتی که ردا هم نداشت، ازار هم نداشت، علای حاله هم قمیصی تنها تنش بود، و بعد که حضرت آمد اذان و اقامه نگفت و صلا بنا، به ما نماز خوند و قال علیه السلام انی مررت به جعفر فسمعت اذانه و اقامته، عبور کردم فرزندم جعفر اذان و اقامه میگفت و من هم گوش دادم و سکت و ساکت موندم تا بشنوم، شنیدم و گوش دادم، فرازادی اذان و اقامه برای من کافی است، احتیاج به گفتن ندارم. وقت راوی میگه حضرت به همون کیفیت به نماز ایستاد و ما هم به او اقتدا کردیم و صلینا به صلاته. و این روایت هم روایت معتبری بود، حالا راویش رو چیزم پیدا بکنیم. بله بله، روایت ابی مریم انصاریه، بله، که قبلا هم سندش را خوندیم و سندش هم درست بود، عرض کنم به خدمت شما. پس بنابراین بحث بعدی هم این بود که اگر چنون چه وقتی شنید ناقص شنید، لو این که خودش چکار کنه اتمامش کنه، اینم روایت معتبره در این وقت تمام شد. صلی الله علیه و آله.